السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة مباركة دخان آيات 19 تا 39 از صفحه 497 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون امام بزرگوار، همه رفتگان، خصوصا آقای دکتر جلیلی که از اساتید بزرگ دانشگاه فردوسی و از اساتید بزرگ کشور بودند و از دنیا رفتند و امروزشون دفن شدند. این صفحه رو تقدیم به ایشون میکنیم. طبیعتا شاگردای ایشون امشب برای ایشون نماز لیلت و دفن، نماز شب اول عقب رو خواهند خوند. بقیه هم بخونند خیلی خوب و مهم هست. خب سوره دخان، اگر اینایی که از رو خط میبرن قرآن دستشون باشه بهتره که ببینید من چی میگم. لاغت حالا سوره مبارکه دخان عرض کردم، بخشیش در رابطه با داستان حضرت موسی و داستان فرعون مطالبی رو مطرح می‌فرماید. خب داستان حضرت موسی شروع شد، کدوم قسمت داستان حضرت موسی قرار مطرح بشه؟ چون بیشترین داستانی که در قرآن مطرح میشه داستان حضرت موسی هست. اما شما نگاه میکنید میبینید در بسیاری از سور وقتی این داستان مطرح میشه با داستانی که در سوره دیگه مطرح شده یک بعد دیگه قضیه رو داره مطرح میکنه. مثلا عرض میکنم یک سوره میاد جریان تولد حضرت موسی رو مطرح میکنه که حضرت موسی موقعی که متولد شد چه اتفاقاتی افتاد. یک سوره جریان بزرگ شدن حضرت موسی و ابتدای جوانی ایشون رو مطرح میکنه، موقعی که یکی از فرعونیا رو میکشن. یک قسمت داستان مطرح میشه در رابطه با جریان رفتنشون به مدین، ازدواجشون با دختران حضرت شعیب. یه جا دیگه دختران شعیب، هر دوتا چیزی که من میگم وسط صحبت من پارازیت بل نه، اگر علمیه بگید وگرنه اگر علمی نیست وسط صحبت انقدر باید با هر دوتا دختر ازدواج میکنن. شما اگر سوره مبارکه قصص که من گفتم و شما اینجا هیتی که مینداختی گوش میدادی به جای اینا، من عرض کردم که حضرت موسی با هر دوتا دختر ازدواج میکنه. خب حالا وسط پروندی، الان من یادم رفت وسط چی گفتم. چی جوریه که همه امام جماعت از دست داستیان؟ چی جوریه این جریان که همه از دست داستیان؟ برای من شوخی کردم، ایشون از نمازگزارای خوبمون هستن. یک داستان، یک جا داستان ازدواج حضرت موسی با دختران حضرت شعیب مطرح میشه، یه جا داستان حالا برگشت و به صورت پیامبر شدن حضرت موسی مطرح میشه، یه جا داستان تبلیغ حضرت موسی با فرعون مطرح میشه و اون معجزاتی که حضرت موسی میارن. باز دوباره اینا تازه ابتدای داستانایه، یعنی بخش عمده داستان حضرت موسی مال بعد از فرعونه که حالا با بنی اسرائیل از رود نیل عبور میکنن و اتفاقاتی که میفته، از داستان سامری گرفته، از داستان بلعم باورا گرفته، از داستان نزول تورات گرفته، از داستان مختلفی که گرفته بعد از جریان فرعون مطرح میشه. پس ببینید هر دورانی خداوند در قرآن یک قسمتی از داستان رو مطرح میفرماید. داستانی که اینجا مطرح میشه دقیقاً مال دورانی هستش که دیگه فرعون هدایت نمیشه، حضرت موسی دعا میکنن خدایا ما را از دست این فرعون نجات بده، خداوند دستور میده موسی حرکت کن برو، حرکت کن برو و قرار این رفتن شما باعث بشه که فرعون به درک واصل بشه. داستان این سبه مال این قسمته. خداوند میفرماد خب ما دستور دادیم فأسر به عباده لیلن، ما گفتیم موسی شبانه بنی اسرائیل رو بردا ببر. خب چه اتفاقی میفته؟ اونها فرعون دنبال اونها خواهد کرد، فرعون دنبال میکنه، فرعون غرق خواهد شد. ما اینها رو یک منتی بر سر بنی اسرائیل گذاشتیم که نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، ما بنی اسرائیل رو از دست فرعون که در یک عذاب آشکاری بودن نجات دادیم، در یک عذاب آشکار بودن نجات دادیم. خب اون عذاب چه چیزی بود؟ من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، او برتری جو بود و اسرافگار بود. یعنی دو تا خصلت و دو تا ویژگی که خداوند برای فرعون مطرح می‌فرماد اینا بود، یکی برتری جو بود، یکی اسرافگار. اگر یک حاکم برتری جو باشه و اسرافکار باشه، مردم اون حکومت در عذاب هستند. خداوند می‌فرماد شما در عذاب بودید از دست فرعون، چون فرعون برتری جو بود، یعنی دیکتاتور بود، متکبر بود، از اون طرف هم مسرفین اهل اسراف بود. اگر می‌خوایم ببینیم یک جامعه، این جامعه از دست اون زمامدارانشون راحتند یا نه، ببینیم زمامدارا این دوتا ویژگی رو دارن یا ندارن. اگر دارن، امتها از دست اونا در رنج و عذابند، حتی اگر به ظاهر در یک رفاهی باشند. یک حاکمی که اسرافکار باشه، اسرافکار باشه و از اون طرف برتری جو باشه، دیکتاتور باشه. مثلا این ملکه انگلیس، ملکه انگلیس، شما یه تحقیقی بکنید، من تیترش رو میگم شما تحقیق کنید، در طول سال لوازم آرایش و غذایی که برای این خانم میارند، شما فقط تحقیق کنید این چقدره، من نمیگم عددش، شما تحقیق کنید ببینید، اصلا لوازم آرایش هم نه، غذایی که این میخوره، غذایی که این و نوکراش میخورند، فقط ببینید چقدره، ببینید چند درصد بودجه انگلیس صرف این جریان میشه، فقط غذا دیگه. حالا پیرامون بقیه چیزا که جای خود، شما تحقیق کنید بقیه‌اش هم دستتون میاد. خب این میشه اسرافکار، مردم در رنجند، مردم در رنج میشن که یک حاکم اینجوری باشه، یه حاکمشون اینجوری باشه. الان چه جوریه در این کشور میبینید، میگن آقا مثلا فلان مسئول اینجور اسرافکاری ها رو انجام داد، مثلا استاندارا آمدن مشهد، مجللترین هتل مشهد، اینا رفتند برای دو شبشون، دیگه بماند که چقدر اینا خرج کردن. خب مردم در رنج میشن، مردمی که نون ندارن بخورن میشن در رنج، اذیتن مردم. یا اینکه فلان مسئول رفت مثلا یک شهر نزدیک تهران، فقط پول خمیر دندونی که استفاده کرد مثلا چند میلیون تومان بود، پولی که غذا خوردند اینا چند میلیون تومان بود. خب مردم در رنج میشن وقتی یک زمامداری اسرافگار باشه، یا اینکه متکبر باشه، برتری جو باشه، او هم در رنج میشه. فرعون این ویژگی ها رو داشت. فرعون بزرگواران، ما هم میتونیم فرعون باشیم، ما هم اگر برتری جو و اسرافکار بودیم، ما هم میشیم فرعون، فقط مصرمون محدودش کوچکتر میشه. مصرمون کوچکتره، مصر من اندازه همین جانمازیه که پنگ کردم، مصر یکی اندازه یک خونهیه، مصر یکی بزرگتره، مصر هر کس اندازه داره. فرعونه زورش نرسیده حاکم مصر بشه، زورش نرسیده فرعون بشه، بگه نمیشد. یعنی توی همون دورانی که فرعون بود، اگر این فرعون رو برمیداشتی، خب هامان میشد فرعون، فرقی نمیکرد. اگر هامان نبود، خب وزرا میشدن فرعون، زورشون نرسید، بگه نه فرعون میشدند، زورشون نرسید. گاهی وقتا ما زورمون نمیرسه که یک فسادی رو انجام بدیم، وگرنه انجام میدن، وگرنه انجام میدن. خیلی ها بودند، خیلی ها در طول تاریخ بودن، خواستن شمر باشن، زورشون نرسید، امام حسین ندیدن، وگرنه شمر میشدن. قابلیت این رو داشتن که یزید بشند، امام حسین نبود جلوشون که اینا یزید بشن. ابو جهل و ابو لهب زیاد بودن در طول تاریخ، خب فقط پیامبر در مقابلشون نبود، پس این قابلیت رو داشتن. من یه داستانی رو قبلا عرض کردم، فکر می‌کنم شما یادتون باشه، من حالا چون کلا الان فکرم مشغول عذاب وجدان دارم، به محمودی یه چیزی گفتم ناراحت شدی دستم نشدی، میدونم پوست کلفتر از حرفای میدونم، اگه من بقیه چیزی نمیگم، ایشون بنده خدا چون نصف من برای ما رو همینجوری خراب میکنه، ما هم یه بار ایشون بنده خدا آجا یعقوب‌پور یه صدای از ایشون ضبط میشد، بعد هی تیکه مینداخت آجا یعقوب‌پور امام جماعت قبلی زو، بعد این بنده خدایی که داشت اینا رو برش میزد یه بار به من گفت آقا این کیه که ای سر صدا میکنه؟ خب بهش بگین یه دقیقه حرف نزنه ببینیم آجا چی میگه. حالا ایشون بنده خدا خیلی گله، نمیدونم الان مدهش شه به زن بود الان به کار بردم، زن میشه به مده بود، زن میشه به زن بود، نفهمیدم دقیقا اینی که من الان گفتم چی بود. یه داستان میخوام بگم که اوج اون جریانی که ما عرض میکنیم که فرعونا وجود دارن رو عرض کنم. اوایلی که بحث 3000 میلیارد خیلی مطرح شده بود، هر جا میرفتی بحث 3000 میلیارد بود. یه بار من شب به نظرم 48 بود تو ماه سفر، شب ارتحال پیامبر بود یا شب شهادت امام رضا بود، یادم هم یکی از این آخرای ماه سفر بود. ما صبحش تو خونمون روزه داشتیم، خب من باید نون میخریدم، یادم رفته بود که فردا نون وایه تعطیله. ساعت 9:30 شب اینا بود، از منبرم تموم شد آمدم، تازه یادم آمد رفتم چند تا نونوایی بسته بود، یه نونوایی باز بود، و پیش گفتم آقا فلان قد به ما نون بده. نون دونه 125 تومن بود. یه بنده خدا گفت آقا من بگم آن نون دونه 250 تومن. گفتم برای چی؟ گفت آقا نمیخواید نخرید. این موقع شب همه نونوایی ها بسته، فردم که نونوایی تعطیل، ما نون و نون 250 میدیم. حالا گفتم حالا فعلا این تعداد رو آماده بکن. بعد همینجوری که من واسطه بودم یک مشتری دیگه آمد، ظاهرن آشنا بود. خب مثل همیشه همه جا صحبت سیاسیه، این نونوایی هم رو کرد به این بنده خدا، گفت خدا لعنت کنه این که 3000 میلیارد بالا کشید. منم گفتم آقا نگو لعنتش کنه، برای چی میگی؟ گفت آقا شما هم دستتون تو کاسه یه. گفتم نه دست شما تو کاسه یه. گفت یعنی چی آقا؟ گفتم یعنی چی نداشت؟ او زورش رسید 3000 میلیارد خورد، تو زورت رسید 125 تومن خوردی. زورت نمیرسه اگه 3000 میلیارد بیشتر بخوردی. مطمئن باشه اگه برسی اونجا بیشتر از 3000 میلیارد بخوری، زورت نمیرسه. یه بار دیگه هم این جریان رو به یکی دیگه گفتم، به راننده تاکسی. موقعی که از فلکه آب تا ترمینال، خب اون موقع 1000 تومن بود، من الان 1500 تومن. این واسطه بود اونجا، توی شلوغی بود، یادم نیست کدوم مناسبت بود، نه هر نفری رو میگفت 10000 تومن، من همونجا بهش گفتم، گفتم الحق و الانصاف فرعونی، که از ظاهر امام رضا اینجور داری پول میگیری. همینجوری بهش گفتم، گفتم واقعا فرعونی. بعد همونجا هم همین جمله رو گفتم، گفتم فقط مصرت اندازه همین ماشینه، مصرت 9000 تومنه، 10000 تومنه، زورت نمیرسه وگرنه فرعون میشه. قابلیت فرعون شدن رو داشت، قابلیت داشت، زورش نمیرسید. همین الان تو جایی که ما هستیم، فرض بفرمایید استاد دانشگاه، استادی که پولی که برای پایان نامه دانشجو آمده برای تحقیقش رو ورمیداره برای خودش، خب اینم فرعونه، چه فرقی میکنه؟ کسی که ورمیداره آزمایشگاه دانشگاه رو به اسم خودش میزنه و اجازه نمیده تحقیق انجام بشه، اونم فرعونه. اگر نگیم بدتر از فرعونه، اون خب به اندازه محدودش هم آزمایشگاهه. کسی که تو فلان جایی کشاورزی زمین رو مالکیت برای خودش برداشته، او هم فرعونه. هر کی تو هر جا میتونه فرعون باشه، این داستانی که خدا برای فرعون مطرح میکنه که فقط مال فرعون زمان حضرت موسی نبود، فرعون الان هم است، فرعون همه زمان، تو همه زمان. بعضیا بدتر از فرعونند، مثلا مسعودی، عالم بزرگ اهل سنت، در کتاب مروج الذهب ایشون بعد از اینکه داستان یزید رو مطرح میکنه، میمیسه یزید از فرعون بدتر بود، چون فرعون عدالتش بیشتر از یزید بود. اینو اونجا بیان میکنه. یعنی پس ممکنه یک حاکمی از فرعون بدتر باشه، شما میبینید بعضی از این حکام عالم، خب از فرعون خیلی بدتره، چون فرعون حاضر نشد یک بمب اتم بزنه بیاد همه اینا رو بکشه. فرعون میتونه همه بنی اسرائیل رو با هم بکشه، این کار رو نکرد، ولی محمد رضا پهلوی بنا داشت 22 بهمن این کار رو انجام بده، سردمداران آمریکا این کار رو انجام میدند. یعنی اینا از فرعون بدترن بعضیشون. حالا بعد خداوند نکات دیگه ای رو مطرح میفرماید، در یه جمله خداوند میفرماید لقد اخترنا، ما بنی اسرائیل رو برتری دادیم، علا علم علا العالمین، با او علمی که داشتن بر عالمیان. خداوند در چند جا در قرآن، اشتباه نکنید خوب دقت بفرمایید، یه بار اگر یه شبهه انداختن خوب دقت بکنیم، بعضی ها میگن آه خود قرآن داره میگه یهودی از همه بهترن، فضلتکم علی العالمین، شما رو بر عالمیان فضیلت داریم. یا اینجا خداوند میفرماد اخترناه، ما شما رو اختراع کردیم، ابداع کردیم، گرفتیمتون، بهترتون کردیم، برگزیدیمتون. خب پس یهودی ها بهتر از بقیه هم. بله یهودی ها بهتر از بقیه بودند تا زمانی که خداوند میفرماد ضربت علیهم الذله، دیگه از امروز ذلیل شدید. یعنی اونا بهترین بودند اما نخواستن بهترین بمونند، یعنی خدا اونا رو بهترین قرار داد. اون زمان یهودی ها بهترین بودند اما خودشون به خاطر شکم پرستیشون عاقبتشون رو ختم به شر کردند. آمدن گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه بر یک غذای واحد صبر میکنیم، ما دیگه خسته شدیم از من و سلوا خوردیم، چی میخواین؟ عدس ها، بصل ها، فوم ها، بغل ها، ما عدس میخواییم، پیاز میخواییم، سیر میخواییم، خیار میخواییم، ما از اینجور چیزا میخواییم. بعد خداوند فرمود ضربت علیهم الذله والمسکنه، امروز دیگه ذلیل شدید، مهر ذلت رو امروز در پیشونی شما زدیم. شکم پرستی یکی از مهمترین دلیلا بود که یهودیا و بنی اسرائیل رو ذلیل کرد، شکم پرستی. اگر کسی شکمش رو بر خدا و دینش مقدم بدونه، او هم ذلیل میشه، او هم ذلیل میشه. پس اینجا خداوند میفرماد ما شما رو برتری دادیم، بعد شما ناسپاسی کردید و ذلت بر پیشونی شما حک شد. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگردانه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانه، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.